صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب مکاشفه یوحنا، آخرین بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیز، حق‌جویان و دوستداران خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند با شما و خانواده عزیزتون باد و امیدوارم که شما نیز با اطاعت کردن از اوامر مقدس او در اراده خدا عمر خود را به سر بیاورید تا در فیض و کرم و حمایت قادر مطلق روزهای خود را در سلامتی و خوشنودی حق به پایان برسانید. از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزانی که برای ما نامه می نویسید و ما را در ادامه رسانیدن مژده حیات بخش آسمانی تشویق می نمایید صمیمانه سپاسگزاری کرده و دعا می کنم که خداوند به ما حکمت و فروتنی و قوت عطا فرماید تا در وظیفه خود امین باشیم. نامه های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی اند و به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. در ضمن تمنای این که حتما آدرس خودتون رو روی کاغذ نامه به زبان فارسی مرقوم بدارید که کمک بزرگی به ما کرده اید. قبلا از محبت ها و توجه شما عزیزان قلبا سپاسگزاری می کنم. راستی آیا شده که طالب این باشید که بدونید آینده جهان چه خواهد شد و عاقبت بشر، عاقبت خودتون به کجا می انجامد؟ مسلما روح کنجکاوی در همه ما هست و یقین دارم که شما نیز همانند همه انسان‌های دیگر در این مورد کنجکاوی و علاقه از خود نشان دادید و چه بسا هنوزم مایل هستید که به این راز عظیم پی ببرید. آدمیان برای یافتن پاسخ و قانع کردن وجود خودشون به آنچه که در آینده به وقوع خواهد پیوست، به عقاید و تعلیمات و روش‌ها و فلسفه‌های مختلفی روی آورده و می‌آورند. اما برای ما که به خدا یکتا ایمان کامل داریم، می دانیم هیچ چیزی و هیچ فلسفه‌ای جز کلام خداوند قادر نیست حقیقت آینده جهان را بر ما مکشوف سازد، زیرا فقط و فقط خدا یکتاست که آینده را می دونه و آینده در سلطه خداونده. نه فالگیران، نه ستاره شناسان، نه جادوگران و نه رمان نویسان، هیچ کدامشون نمیتونن حتی به ما بگوین در ساعتهای آینده زندگیمون چه اتفاقی خواهد افتاد. جز خدا هیچ کسی بر آینده جهان واقف و مسلط نیست. و دوست عزیز، اگر شما طالب دانستن آینده هستید، بهتره از خود خداوند بشنوید که خداوند آینده رو به ما نشان خواهد داد. ما مسیحیان خدا را شکر می کنیم که خدا خداوند مهربان این روح کنجکاوی و اشتیاق دانستن به آینده را اقناع کرده است، یعنی به ما آشکار کرده است که آینده چه خواهد شد. هرچند همه مسائل را جزئیات اون را نمی دونیم ولی خیلی چیزهایی که لازمه بدانیم خداوند از لطف خودش بر ما آشکار نموده. زیرا در کتاب مکاشفه یوحنای رسول که آخرین بخش از انجیل مقدسه، از فصل چهارم در این باره حقایقی رو برای ما مکشوف ساخته که مطالب آن مربوط به آینده است، مخصوصاً ایام آخرین جهان و یا در ایام سلطنت دجال و ظهور ضد مسیح و همچنین ایام مصیبت عظیم. حدود 50 سال پس از اینکه عیسی مسیح از مردگان قیام فرمود و به آسمان صعود نمود، او دوباره به رسول خود حضرت یوحنا ظاهر میشه و به او رویایی میده که تماما مربوط به آینده است. در این رویا اسرار الهی رو در مورد وقایع آینده جهان مکشوف می نماید که البته این رویا تماما به صورت رمزی و استعاره‌ای نوشته شده. در فصل ششم مسیح درباره ظهور دجال یا کسی که خود را به عنوان منجی و ناجی جهان به مردم معرفی می کنه و سبب گمراهی و بدبختی و فلاکت آدمیان می شود صحبت می نماید. همچنین در این آیات می‌بینیم که عیسی مسیح به صورت بره قربانی شده ظاهر شده است. مکتوبی که آینده جهان در آن ثبت شده است از دست خداوند می‌گیرد و روی این مکتوب 7 مهر بود که هر کدومشون اشاره به ظهور یک بلا و یا یک واقعه بسیار عظیمی می‌کند که اشاره به اتفاقاتی است که در ایام ظهور دجال یا مصیبت عظیم به انجام می‌رسد. مهر اول علامت ظاهر شدن دجال و همچنین که تظاهر کردن او مبنی بر این که او پادشاه دلسوز برای مردم جهان است. عیسی مسیح میگوید دجال ظهور میکند و خود را به عنوان مالک جهان و خداوند به مردم معرفی مینماید. مهر دوم سمبل جنگ و ستیز هایی است که بر اثر ظهور دجال به وقوع میپیوندد. او که به مردم وعده صلح و آرامش و نعمت و آسایش میدهد، اکنون جویهای خون را به راه می اندازد، آنم وقتی که صاحب قدرت می شه. مهر سوم نشان قحطی و گرسنگی است که در جهان نه فقط جنگ و ستیز است، بلکه قحطی و گرسنگی بر اثر ظهور دجال واقع خواهد شد. و مهر چهارم سمبل مرگ و میره که بیش از 1/4 جمعیت عالم بر اثر ظهور دجال و حکومت او نابود می شوند، نه به وسیله داوری خدا بلکه بر اثر اعمال شریرانه دجال. مهر پنجم صحبت از فریاد و فغان مقدسین که در راه ایمان به خدا یکتا به دست دجال و طرفداران دجال شهید می شوند، آن هم به وسیله دجال که خود را خدا می خونه. که البته صحبت از عدم وجود عدالت و انصاف و درستی در آن زمان می کند. این مطالب در 12 فصل ششم نیز بیان شده و ما در برنامه گذشته آن را براتون خواندیم. حالا 2 مهر دیگری روی کتاب بود که عیسی مسیح آن را می گشاید تا به یوحنای رسول نشون بده چه اتفاقاتی بعد از این خواهد افتاد. حالا ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به فصل ششم از کتاب مکاشفه بگشایید تا از آیه 12 دنبال این رویا را مطالعه کنیم. اگر شما کلام خدا رو در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن میباشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. از آیه 12 میخونم. میفرماید و چون مهر ششم را گشود، دیدم که زلزله عظیمی واقع شد و آفتاب چون پلاس پشمی سیاه گردید و تمام ماه چون خون گشت و ستارگان آسمان فرو ریختن مانند درخت انجیر از باد سخت که به حرکت آمده و میوه های نارس خود را میافشاند و آسمان چون توماری پیچیده شده از جا برده شد و هر کوه و جزیره از مکان خود منتقل گشت و پادشاهان زمین و بزرگان و سپهسالار و دولتمندان و جباران و هر غلام و هر آزاد خود را در مقاره‌ها و صخره‌های کوه پنهان کردند و به کوه‌ها و صخره‌ها می‌گویند که بر ما بیفتید و ما را مخفی سازید از روی آن تخت نشین و از غضب بره، زیرا روز عظیم غضب او رسیده است و کیست که میتواند ایستاد. دوستان عزیز، مخصوصا آیه آخر میخوام توجهتون رو به آن جلب کنم، زیرا که این موضوع مربوط به این آیه می باشد و یا علت این حرکات و سقوط ستارگان مربوط به آیه آخری است که خدمتتون خواندم. می گوید و همه چه آزاد و چه غلام خود را در مقاره‌ها و صخره‌های کوه‌ها پنهان کردند و به کوه‌ها و صخره‌ها می‌گویند که بر ما بیفتید و ما را مخفی سازید از روی آن تخت نشین و یا از نظر آن تخت نشین و از غضب بره، زیرا روز غضب عظیم او رسیده است و کیست که بتواند مقاومت کند. در این آیات صحبت از خشم و غضب خدا یکتا بر دجال و پیروان او، صحبت از انتقام و یا روز داوری بر دجال و ضد مسیح و یا پیروانش میکنه، کسانی که خون مقدسان را ریختند و عدالت و انصاف و قانونهای مقدس خدا را پایمال کردند. مهر ششم بعد از ناله و فغان مقدسینی که به درگاه خدا دعا و استغاثه کرده بودند گشوده میشود. مفسرین کلام خدا این وقایع را مربوط به دوره دوم یا 3.5 سال دوم از مصیبت عظیم می دانند، ایامی که دجال وجود دارد. اتفاقاتی که در آیات ذکر شده عملی می شود. دوستان عزیز، آنانی که خیال می کنند دنیای ما بر اثر وجود سازمان ملل و یا ابرقدرت ها به طرف صلح و سلامتی و آرامش و نعمت جهانی پیش می رود، سخت در اشتباهند، زیرا کلام خداوند خلاف آن را تعلیم می ده. در مورد زلزله در کتاب مقدس می خوانیم که قبل از ظهور روز داوری خدا زلزله ها خواهد بود. در اسناد تاریخی در سازمان ملل می تونیم ببینیم که در ظرف 4000 سال گذشته بیش از 13 میلیون نفر جان خود را بر اثر زلزله باختن. ولی دوستان، در آینده نیز زلزله های عظیمتری از این به وقوع خواهد پیوست. نه فقط بر اثر آغاز داوری خداوند زمین لرزه ها به وقوع خواهد پیوست، بلکه در کهکشان ها نیز تغییرات عظیمی به وجود خواهد پیوست. می گوید که خورشید نور خود را از دست میده و ما تاریک میشه و زمین روشنایی خود را از دست میدهد. بعد ستارگان آسمان هم از مکان خود خواهن افتاد، درست مثل انجیرهای نارس که در اثر باد شدید از درخت کنده شود و به زمین بیفتد. آسمان پرستاره مثل توماری که لوله شود ناپدید میشه و تمام کوها و جزیره ها تکان میخوره، از جای خودشون منتقل میشن. نظم کهکشان ها به هم میخوره و خداوند آن قانونی رو که در جهان نهاده بود برطرف میکنه، میبره و جهان و کهکشان ها را داوری مینماید. حضرت اشعیا نبی که 700 سال قبل از عیسی مسیح زندگی میکرد، در این مورد نیز چنین پیشگویی کرده. میگوید اینک خداوند زمین را خالی و ویران میکند و آن را واژگون ساخته، ساکنانش را پراکنده میسازد و زمین بالکل خالی و بالکل غارت خواهد شد. و در دنباله رویایش میگوید ولوله کنید ای انسانها، ولوله نمایید، زیرا که روز خداوند نزدیک است، مثل هلاکتی از جانب قادر مطلق می آید. از ترس خداوند و از کبریایی جلال او به صخره داخل شده خیشتن را در خاک پنهان کن. چشمان بلند انسان پست و تکبر مردمان خم خواهد شد و در آن روز خداوند به تنهایی متعال خواهد بود، زیرا که برای یهوه سبایوت روزی است که بر هر چیز بلند و عالی خواهد آمد و به هر چیز مرتفع و آنها پست خواهند شد. در آن روز مردمان به مقاره‌ها و صخره‌ها و شکاف‌های سنگ خارا داخل می‌شوند به سبب ترس خداوند و کبریایی جلال خدا هنگامی که او برمیخیزد تا زمین را متزلزل سازد. ببینید این آیات که 700 سال قبل از عیسی مسیح به وسیله اشعیا نبی پیشگویی شده است، در حقیقت همان چیزهایی است که حضرت یوحنا حالا در رویای آسمانی میبینه که صحبت از قهر و غضب خدا بر بیدینان و بر دجال و پیروان دجال میباشد و این زمانی عملی میشه که به اصطلاح بشر صبر خدا به پایان رسیده و دیگه فرصتی برای آدمی نیست که توبه کند. کتاب مقدس این روز را روز داوری خدا و یا روز خداوند نامیده که جلال و شکوه قادر مطلق آشکار میشه و عدالت خدا اجرا شده و خداوند ثمره اعمال بشر را کف دستشون میگذارد. دوستان عزیز، شرح وحشت و ناامیدی کسان که به مقررات مقدس خدا پشت پا زدن برای ما غیر ممکن و نامقدوره. ما نمیتونیم این جملات را آنطور که باید شاید به عمقش اشاره کنیم دوستان عزیز، زیرا براستی که در آن روز روزی بسیار وحشتناک خواهد بود. حضرت یوحنا در قالب این تغییرات عظیمی که در کهکشان‌ها و عالم هستی ما به وجود خواهد آمد، سعی کرده توجه ما را به عظمت قدرت و جبروت خدا و همچنین خشم او نسبت به گناهکاران، به کسانی که بارها و بارها کلام او را رد کردن و به دعوت او پشت پا نمودن، به ما بفهمونه. توجه ما را به عظمت آن مبذول بداره. چرا؟ چون میدونه که کسی نمیتونه از آن برهد. دوستان، خداوند خدای محبت و بخشنده است و در کتاب مقدس تقریبا در هر فصلی از آن ما در مورد عمل محبت و فیض بخش و رحمت خدای مهربان روبرو می شویم. ولی او خدای عادل و مقدس و قدوس هم هست و او خدایی است که عدالت را به نحو کاملی اجرا می کنه. وقتی که به بشر امر کرده که از اوامر شیطانی دست بردارن و از اعمال شریرانه دوری ورزن، ولی بشر به او گوش نمی دهد، آدمی باید بدانه که سزای آنچه را که انجام می دهد را از دست خدا خواهد گرفت. امروز ممکنه حق بازان و کلکزنها موفق و پیروز باشن و بر کارهایی که میکنن بخندند و افتخار کنند و پوز بدن و خیال کنند که عدالت دامنگیرشون نمیشه. ولی دوست عزیز، آدمی باید بدانه که هر چرا میکارد همان را درو میکند. این قانونی است که خدا نهاده است و علت این که خداوند مردم را داوری میکنه این نیست که او خدای قهار و جبار و ظالم. خیر، خدا خدای محبته، اما عدالت او ایجاب میکنه که عدالت را هم برقرار کند. و دوست من، آنچرا کاشته ایم خداوند ثمری آن را به ما میدهد. تا آنچرا که در این دنیای فانی کاشته ایم را درو کنیم. اگر از خدا پیروی کرده باشیم ثمرات روح را به دست می آوریم، اما اگر از امور دنیا پیروی کنیم ثمرات فانی دنیا را. کتاب مقدس نشون میده که بارها خداوند از روی رحمت و محبت خیش نه فقط ما را بخشیده، بلکه حمایت و حفاظتم کرده و از طریقهای مختلف خیشتن را به ما شناسانیده و ما را دعوت به طرف خود کرده. اما متاسفانه اکثر انسانها طالب پیروی او نیستن. شیطان در حال که در نظر نوع بشر چون طبیب بزرگ که قادر به شفای هر مرضی است ظاهر میشه و قلبهای بسیاری را در ابتدای ایام مصیبت عظیم تسخیر میکنه، ولی در همان حالی که مردم به او روی میآورند و از او تمنا میکنند که آنها را شفا بده، او مرض و مصیبت بسیار زیادی را بر مردم جهان وارد میکند و عامل نابودی شهرهای پر جمعیت جهان خواهد شد. او حتی امروز نیز در حوادث و فاجعه‌های دریایی و زمینی و در حریق‌های بزرگ و در طوفان‌های وحشتناک و شدید و در جنگ‌ها و در سیلاب‌ها و گردبادها و امواج سنگین و زمین لرزه به هزار جور مختلف میخواد در زندگی مردم نقشی داشته باشه و آنها را از طرف خدا برگردانه و سرانجام هم موفق میشه. ولی همانطور که در این آیات گفته شده، خداوند اراده میکنه که او را نابود نماید. خشم و غضب خدا بر آن فریبکار و حقباز که خود را خدا خوانده و مردم بسیاری را اقبا نموده بسیار سنگین و عظیمه. و آنانی که پیروی از او کنند همه سعی میکنند که خود را پنهان کنند وقتی که داوری خدا را میبینند. از کوها التماس میکنند که بر آنها بیان تا اینکه خشم خدا نصیبشون نشه. حضرت یوحنا میگوید وقتی که روز خشم عظیم خدا بر شیطان و شیطان پرستان بیاید، هیچ موجودی قادر نیست که از آن بگریزد و یا در برابر آن مقاومت کند. یوحنای رسول هنوز محو عظمت و قدرت و اثرات خشم خدا بر شیطان و شیطان پرستان بود که ناگهان چهار فرشته را میبینه. فراموش نکنید که مسیح هنوز مهر هفتم را نگشوده و آنچه را که در آیه اینجا برای ما بیان شده مربوط به ایامی است که مهر ششم گشوده است، یعنی زمانی که روزهای آخر مصیبت عظیم و یا روز آخر حکمرانی دجال یا ضد مسیح بر جهان است که با گشودن مهر ششم روز داوری خدا بر دجال آغاز شده. در چین ایامی است که وقایع فصل هفتم نیز عملی می شود. سایه اول فصل هفتم اینطور می گوید: و بعد از آن دیدم، یا پس از اینکه مهر ششم گشوده شد و شاهد نزول خشم و غضب خدا بر دجال بودم، دیدم چهار فرشته را که بر چهار گوشه زمین ایستاده، چهار باد زمین را باز می‌دارند تا باد بر زمین و بر دریا و بر هیچ درخت نورزد. و فرشته دیگری دیدم که از مطلع خورشید بالا می‌آید و مهر خدای زنده را دارد. و به آن چهار فرشته که بدیشان داده بود که زمین و دریا را ضرر رسانن، به آواز بلند ندا کرده میگوید هیچ ضرری به زمین و دریا و درختان نرسانید تا بندگان خدای خود را بر پیشانیشان مهر بزنم. این آیات صحبت از حمایت خدا از آنان که تا به آخر نسبت به کلام مقدس او امین ماندن و مخصوصا در ایام مصیبت عظیم به طرف خدا میان و مصیبت های بسیار سختی را تحمل میکنند صحبت می نمایه. حضرت یوحنا میگه چهار فرشته رو دیدم که در چهار گوشه زمین، یعنی شمال و جنوب و شرق و غرب، ایستاده بودن که قصد نابودی زمین و ساکنان آن را داشتن. آنها مانع ورود هوا بودن و یا مانع وجود بادها میشن، به طوری که همه چیز ساکت و راکت میشه. در این اثنا پنجمین فرشته ظاهر میشه که از مشرق میاد و میگه مهر بزرگ خدای زنده در دست او بود. مقصود از مهر در اینجا علامت و نشانه است. اگر توجه کنیم خواهیم فهمید که حضرت یوحنا میبینه که این فرشته پنجم قصدش آشکار ساختن و یا نشانه کردن مقدسین در این ایامه. فرشته پنجم امر به چهار فرشته اول میکنه که لحظه صبر کنن و دنیا رو نابود نکنن، چون او مأموریت دارد مقدسین و کسانی که در اطاعت از کلام خدا امین ماندن رو از مهلکه و عذابی که بر دنیا میاد برهانند. و یا مهر مالکیت خدا را بر پیشانی آنها بگذاره تا فرشتگان بر آنها خشم نگیرن و قهر و غضب خدا بر آنها نازل نشه، به زبان ساده تر تا آنها را از هر نوع بلا و عذاب نجات بدن. مفسرین میگوین مقصود این آیات اینه که ایمانداران را از آن خشم و غضبی که خدا بر زمین میفرستد در امان نگاه بدارد. فرشته میگه تا وقتی که مهر خدا را به پیشانی بندگان خدا نزاده ام، به دریا و زمین و طبیعت صدمه نزنید. دوست عزیز، اگرچه این آیات سمبولیک هستند و استعاره‌ای، ولی مطلب بسیار مهمی رو پیش می‌کشانند و آن اینی که من و شما امروز یا مهر خدا را بر خود داریم و یا مهر شیطان را. مقصودم از مهر خدا تعلق داشتن به خداونده. شاید بگی که این چه حرف عجیبیه، خدا همه انسانها را خلق کرده و همه به خدا تعلق دارن و بازگشت همه به سوی خداست. دوست من، درسته که خدا همه چیز رو خلق کرده و همه چیزها و همه انسانها به او تعلق داره، از یک جهت کاملا ما همه به او تعلق داریم، ولی مقصود در اینجا اینه که آیا امروز همه از خدا اطاعت میکنن یا نه. کلام خداوند میگه که همه انسانها از خدا پیروی نمیکنن، یعنی قلبشون رو برای خدا باز نکردن، قلبشون از کلام خدا پیروی نمی کنه، قلبشون به وسیله شیطان و خواسته های نفسانی هدایت میشه، نه کلام خداوند. و باز در جای دیگر کلام خدا میگه که زیرا دروغگویان و شریران و زناکاران و تمکاران و متکبران در ملکوت خدا راه نخواهند یافت. چرا؟ چون این افراد مهر خدا را بر خود ندارن. ولی عادلان و مقدسان یا کسان که اراده خدا را پیشه و طریق خود ساختند و به خاطر ایمان به خداوند حاضرن جفا و زحمت بکشن ولی خود را آلوده دنیا نکنن، آنان به خدا تعلق دارن یا مهر یا نشانی خدا بر آنهاست. چرا؟ چون صفات و سیرت خدا را قلبن پیروی می کنن و طالب خوشنودی و رضایت خدای مهربانن. دوست من، آیا امروز اعمال تو، افکار تو، نیتهای تو و روش زندگیت حکایت از خدا ترسی در قلبت میکنه؟ آیا به اصطلاح این آیات مهر خدا بر شماست؟ آیا واقعا قلبن به خدا تعلق داری؟ آیا دیگران صفات خداوند را در شما میبینن؟ چون اگر خدا پرست باشید و با خدا به اصطلاح راه بروید، کمال همنشینی در شما اثر می کند و صفات و سیرت خدایی در زندگیتون آشکار می شه. آیا امروز می توانید صادقانه بفهمی که کوشش خود را برای اطاعت کردن از اوامر خدا دارید به کار می برید و از او پیروی می کنید؟ فقط کسانی از خشم و غضب خدا می رهن که از او اطاعت کرده و در کلامش امین باشند، یا آنانی که مهر یا نشانی خدا و خداپرستی بر خود دارن. از آیین نو یوحنای رسول شاهد جمع شدن میلیون ها میلیون از مقدسین می شوند که مهر یا نشانی خدا را بر خود دارند. ولی در اینجا از آیه 4 الی 8 متوجه میشه که از طایفه یهود 144 هزار نفر مسیحی میشن. اینها یهودیانی هستند که بعد از 3 سال همکاری با دجال یا ضد مسیح متوجه شدن که فریب خوردن، پس توبه میکنن، از پیروی کردن دجال روی برمیگردانن و به عیسی مسیح پناه میآورن. یوحنای رسول در رویا متوجه میشه که فرشتگان خدا بسیاری را مهر میزنن، به طوری که میخوانیم: و عدد مرشدگان را شنیدم که از جمیع اسباط بنی اسرائیل 144 هزار نفر مهر شدند، یا از هر 12 طایفه که اسرائیل داشت 12 هزار نفر به مسیح ایمان می آورند. و همانطور که می دانید اسرائیل از 12 طایفه یا 12 پسر حضرت یعقوب که نوه حضرت ابراهیم بود به وجود آمده است. می گوید از قبیله یهودا 12 هزار، از قبیله روبین 12 هزار، از قبیله جاد 12 هزار، از قبیله اشیر و نفتالیم و منسی هر کدام 12 هزار، از طایفه های شمعون لاوی، یسکار و زبلون و یوسف و بنیامین هر کدومشون 12 هزار نفر که در مجموع 144 هزار نفر می شوند، که البته گروه اقلیت محسوب می شوند. گروه دیگر معتقدند که این تعداد، یعنی 144 هزار یهودی که به مسیح ایمان می آورند، تماماً در دوره‌ای که از زمان مسیح، یعنی 2000 سال پیش تا روز قیامت است، در بر می‌گیرد. ولی باید در نظر داشت که یوحنای رسول این واقعه را بعد از گشودن مهر ششم، یعنی پس از اینکه ایمانداران بسیاری به خاطر اطاعت از خدا شهید شدند و دجال هم زور کرده است، می‌بینه. روی همین است می‌توان گفت که در دوره ایام مصیبت عظیم است که این تعداد از یهودی‌ها به مسیح ایمان می‌آورند و به مقام فرزند خدا میرسن. دوستان عزیز، نه فقط از قوم یهود بلکه میلیون ها میلیون نفر از طایفه های دیگر به عیسی مسیح ایمان میآورند که در آیات 9 الی آخر فصل برای ما بیان شدن. حضرت پولس در رساله به رومیان فصل 9 در این مورد میگوید: و نه نسل ابراهیم تماما فرزند هستند یا مور شده برای خدا هستند، بلکه بسیاری هستند از نسل های دیگر. در زمان حاضر نیز بقیتی بر حسب اختیار فیض مانده است تا در ایمان به مسیح زندگی کرده برای مسیح شاهد باشند. نه فقط اسرائیلی ها بلکه گروه بیشماری از مردم جهان به عیسی مسیح ایمان می آورند، که با کمک خدا در برنامه آینده به این آیات اشاره می کنیم و خواهیم دید که چگونه خداوند نقشه کاملی برای نجات بشر دارد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.